أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وسلام و آرزوی سلامتی و عافیت برای شما روزداران در این روز 11 از ماه مبارک رمضان سال 1441 هجری قمری. سلسله بحث‌های رمضانیات روزگی دریوزگی رو پی می‌گیریم با عنوان فرعی پاکی پلیدی یا قداست نجاست و به انگلیسی sacred profane. در این سلسله بحث‌ها محور بحث رو خطبه شریف رسول خدا صلوات الله علیه قرار دادیم که توسط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت شده بود و در اعمالی صدوق آمده بود که فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات و شهرون دویتون فیه الى ضیافت الله و جعلتون فیه من اهل کرامت الله انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب فاسألوا الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه فن الشقیه من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. این بیانات شریف حضرت رسول صلوات الله علیه رو از نقطه نظری توحیدی و عرفانی بررسی میکردیم و به بحث این که این ماه ماهیست پر برکت پرداختیم و برکت رو عالی ترین شکلش رو تبدیل یک شیء بی ارزش بلکه شیء پلید و نجس و زشت به یک چیز ارزشمند، نیک، زیبا، دوست داشتنی و مطلوب معنا کردیم. این عالی ترین شکل برکت هست که ذات یک چیز دگرگون بشه و تبدیل بشه به چیز دیگری. این کیمیاگری فقط خاص خداست و از خدای تعالی برمیاد که تبدیل سیئات میفرماید به حسنات. این رو جلسات پیش به عرضتون رسید و اینها همه رو از برکت عبدالله حقیقی و خاتم انبیاء و مرسلین، ولی خاتم خدای تعالی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای او و ائمه اطهار از اهل بیت او که اونها هم تمثل او هستند در زمانها و اوقات مختلف و در ابدان مختلف صلوات الله علیه اجمعین دانستیم و این رو نشانه شرافت و کرامت و بزرگی مقام انسانیت دانستیم به طور عام، گرچه به طور خاص از اونها یاد کردیم و یاد میکنیم، ولی این شرافت و کرامتی است برای بنی آدم به طور عام و به درجات مختلف و مراتب مختلف. و هر وقت ما این صحبت رو میکنیم دیگه نباید نیاز باشه ما بگیم به مراتب و درجات مختلف. این رو همیشه لحاظ کنید. هر وقت مقایسه کردیم یا تشبیه کردیم بین رسول خدا صلوات الله علیه و دیگر آحاد امت و بشریت و مخلوقات، همیشه حفظ مراتب مد نظرمون هست و این تفاوت خاتم و غیر خاتم و مراتب دیگه بایستی پس زمینه ذهن ما بوده باشه. خب پس از این یه نقدی و یک درد دلی یا شکایتی بود از آنان که انسان رو از صحنه بیرون میکنن و به جای انسان نهادهای اجتماعی و ضوابط و آداب و رسوم را اهمیت می بخشن. اینان عموماً قشریگریست، گرچه قشر و آداب و رسوم و نهادها لازمن، اما برجسته کردن اینها به قیمت قربانی کردن انسان رو تخطئه و تقویح کردیم. سخن از هرم‌های قربانی که در آمریکای لاتین مرسوم بوده سخن از آن گفتیم و ادامه همین قربانی کردن انسان‌ها را به شکل‌های مختلف در پای بت‌های مختلف در جهان مدرن و امروز هم می‌بینیم. بین مذهبیون، غیر مذهبیون، شرقیون، غربیون فرقی نمی‌کنه و دعوتی بود در این دعوت به رسول خدا صلوات الله علیه به انسانیت و دعوتی است به کرامت انسانی و که هیچ چیزی مقدس‌تر از انسان نبایست قرار داده شه. و اگر بعضی ظواهر، بعضی آداب و رسوم قداست دارن، به خاطر اون روح انسانی است که در اونها هست و اون قداست رو از اون روح و معنویتی که در اون هست میگیرن، نه بالاصال مال خودشون باشه. این رو هم خلط نکنیم، این عرض بنده رو خلط نکنیم و اشتباه نگیریم با سخنان شبه روشن فکرانه بعضی ها مثل وهابیون و پیروان آنها در میان روشن فکران سکولار یا مذهبی که اونها دعوت به کرامت انسانی نمی کنن. عموما دعوت به یک مفاهیم انتزاعی و ماورایی مثل خدای وهمی خودشون و یا ارزش‌های قومی و ملی و سیاسی و ایدئولوژیکی که بیشتر جنبه انتزاعی و نظری دارن و انسان زنده حی حاضر با گوشت و پوست و استخوان را قربانی این نظریات و این ایده‌های وهمانی و بافته‌های مطلق گرایانه خودشون می‌کنن. بنابراین این رو خواستم این تمایز رو بین آنچه بنده عرض میکنم و شاید در ظاهر شباهتی یافت بشه بین آن و بین دیگران رو یادآور شده باشم. یکی از چیزهایی که گفته شد جلسه گذشته درباره رحمت عام اسلامی بود که متاسفانه بیش از همه توسط مسلمین مورد غفلت قرار گرفته است، نه دشمنانشون. و دشمنانشون هم و بعضی از مقرضین و مستشرقینی که قرض ورزی دارن بر این جنبه تاکید میکنن و اسلام رو دین جنگ و شمشیر معرفی میکنن، گرچه اسلام در مقام دفاع از جنگ و شمشیر ابایی نداشته است و باکی نداشته است، ولی در مقام دفاع بوده است. ولی اما از طرف دیگر همیشه در حتی جنگ تمایلش به صلح و گسترش رحمت بوده است و در جامعه هم به همین طور که تا اونجا که عرض کردم که متأثر از آراء شیخ ابن عربی، نظر بنده اون هست که قوانین جزایی و کیفری در اسلام برای اجرا شدن نیستند، بلکه بیشتر برای اینکه مانع باشن و بازدارنده باشن تدوین شدن، که چنانچه ولی خدا حاکمی در زمان خاص دید چاره ای ندارد جز این که این قوانین کیفری رو اجرا کند، کسی که رحمتن للعالمین هست، نه هر حاکمی، نه هر قاضی، اون کسی که رحمتن للعالمین هست و جامعیت اسلامی دارد، اون اگر صلاح دید این قوانین کیفری رو اجرا کند، اجرا کند تا نقش بازدارندگی اونها باقی بمانه. ولیکن عمدتاً برای بخشش و عفو و گسترش رحمت هست و چنان که شیخ ابن عربی نقل شد، مجازات نوعی زشتی است، سیئه است، از هر که باشد، هر گونه که باشد. و این رو در سخنان شیخ ابن عربی هست و در مثنوی هم مولانا در داستان حضرت داوود و حضرت سلیمان و برافراشتن دیوار یا مسجد حضرت داوود علیه السلام سعی داشت برافراشته کنه، این داستان رو آورده و من بیشتر از این به اون نمیپردازم، اما اون چیز مدرنی که ما میبینیم و فوکو، میشل فوکو بهش پرداخته در بحث دادگاه ها و اینها، اونم یادآور میخواستم بشم، این قصه پیدا شدن مدعی العموم و کسی که از طرف ملت سخن میگوید، از طرف عموم مردم سخن میگوید و خونخواهی و انتقام جویی میکند و مجازات میخواد میکند، یه پدیده مدرنی است که به نظر من این هم در اسلام نبوده است و ما به تقلید از غربی ها گرفتیم. و بگذاریم از این شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر که چگونه ما حتی در امور اسلامی خودمون هم نهادها و رفتارها و هنجارها و شیوه های غیر اسلامی رو بت کردیم، بدتر از خود غربی ها و بیش از غربی ها به این نهادها اعتماد کردیم و انان گسیخته و بیدر و پیکر اینها رو بر جان مردم و عباد الله انداخته ایم. این باشه شرح این هجران و این خون جگر تا وقت دیگر انشاءالله، اگه توفیقی باشه به بحث دیگریست. حالا این برگردیم امروز به بحثی که میخوام عنوان کنم خدمتتون تحت عنوان پاکی پلیدی یا قداست نجاست. برای اینکه این رو بحث کنم توجه میدم که برکت ارزشمند شدن امور بیارزش بود و روزه ببینیم چه نوع عبادتیست که ما اینجا داریم بحثش میکنیم، روزگی در یوزگی. حدیثی رو از رسول خدا صلوات الله علیه خواندیم، بخشش رو امشب به بخش دیگرش توجه جلب خواهم کرد. کل عمل ابن آدم له الا الصیام، همه عمل فرزند آدم برای اوست مگر روزه. و یعنی چی؟ جالبه، این مثل همون رمیت از رمیت است، ما رمیت از رمیت است، عمل فرزند آدم است ولی برای اون نیست. برای اون نیست یعنی غایتش اون نیست، فایدهش برای اون نیست، سودش برای اون نیست، که این به نظر نمیرسه منظور باشه. چرا؟ چون بعدش میفهمد فانه لی و انا اجزی به، اگر معلوم بخونیم مبنی بر فاعل، و آن برای من است و من جزا میدهم آن را. جزای همه عبادات را خدا میدهد، کس دیگری نمیدهد، مگر اینکه بگیم این برای تأکیده که این خیلی میخواد برجسته کنه. ولی اگر به یک معنای دیگری هم توجه بشه به این حدیث شریف که شیخ ابن عربی این معنا رو برداشت کرده که بعداً عرض خواهم کرد، فعلا اون معنا رو الان بذارید یه چند لحظه صبر کنید. فعلا همه عمل فرزند آدم، هر عمل فرزند آدم برای اوست، برای خودش است مگر روزه، که برای من است و من پاداش میدهم آن را. اگر ما این را انا اجزیبه بخونیم، ولی بعضی ها انا اجزابه هم خوندن که اون هم توجیه داره، مبنی بر مفعول، یعنی به معنای مجهول، که معناش این میشه آن برای من است و من پاداش داده میشوم بدان، نه اینکه من پاداش میدهم آن را. این دوتا معنای متفاوته که عرفا به این معنای دوم تمایل بیشتری دارن. خب در ادامه همین حدیث شریف که در بعضی متون به انهای مختلف نقل شده، در ادامهش در یک متن این چنین آمده: والذی نفس محمد بیدهی لخلوف و فم صائمه اطیب عند الله یوم القیامه من ریح المسک. قسم به آن که جان محمد به دست اوست، بوی دگرگون شده دهان، چون وقتی که شخص روزه داره بوی دهانش دگرگون میشه، خوشبو نیست، بد بوه. قسم به آن که جان محمد در دست اوست، بوی دگرگون شده دهان روزه دار خوشبوتر است نزد خدا روز قیامت از بوی مشک و عطر و گلاب و چیزهای خوشبو. خب اینجا توجه بفرمایید، طبع انسان بوی بد دهان روزدار را یا هر کسی را که بوی باکتری های دهان یا معده هست نمیپسنده و منزجر ازش و دوست نداره، کراهت داره از این بوی بد باکتری ها. ولی چرا نزد خدا از مشک خوشبوتره؟ چرا؟ حالا اون یوم القیامت شو بذارید کنار. اون یوم القیامت یعنی اون روز قیامت شما میفهمید که این خوشبوتره. الان موضوع بحث ما نبس باشه یوم القیامت. پس بوی گندیده دهان روزدار خوشبوتر است از مشک نزد خدا، با اینکه انسان ها حق دارن اون رو گندیده و نامطلوب و نامطبوع بدانن. اگر بخوایم این رو بفهمیم، بایست این دوگانه پاک و پلید، خوشبو و بدبو، مقدس و یا نجس، قداست و نجاست رو، این دوگانه رو بهش از یه زاویه دیگری بپردازیم. و این برکت که عبارت بود از ارزشمند شدن یک چیز بی ارزش، الان بوی گند دهان روزدار که هر انسان سلیم و طبعی ازش متنفره، کراهت داره، چرا نزد خدا انقدر خوشبو و دوست داشتنیست؟ چرا؟ این همون برکته. یه چیز گندیده وقتی که پاکیزه میشه، یه چیز بدبو وقتی خوشبو میشه، این همون برکتی است که در این ماه مبارک که ماه الله هست یافت میشه. پس این ماه الله، اندالله ماه الله، امور پلید درشون پاکیزه میشن، غیر مقدس ها، نجس ها مقدس و پاک میشن. این برکتی است که از الله فقط برمیاد، از هیچ موجود دیگر برنمیاد. یه انسان عادی متنفره، هر کارش کنیم که چیکار کنم بدم میاد، طبعا بدش میاد از این بو، این بو زننده است، کراهت دارم. البته ما هم در نوبه خودمون گاهی اوقات این رو تجربه میکنیم، در یه حد خیلی محدودی خودخواهانه، ولی اون حد وسیع و اون بی حدی جامع رو نداریم. مثلا یک مادری که دایپر یا کهنه بچهش رو عوض میکنه که مدفوع بچهشه و بدبوه، اون اونقدر بدش نمیاد، شاید اصلا هم بدش نیاد از بوی افن اون مدفوع، که دیگران بدشون میاد. دیگران اگر اونجا باشن بینیشون میگیرن رد میشن. اینو مثال هم شاید هم شنیدید که حضرت عیسی علیه السلام رد میشد با حواریونش از یه جای سگ مرده افتاده بود و حواریون از بوی عفونت این سگ آزار دیدن و بینی هاشون رو گرفتن انگام که میخواستن کنار سگ رد شن. حضرت عیسی علیه السلام نه تنها بینیشون نگرفت، چیزی شبیه این نقل کردن. حالا اینها نقل دو، این چقدر حقیقت داره مهم نیست، اون معنا و سر و رازش مهمه. حضرت عیسی علیه السلام بدونن که دهانشون رو بگیرن، بینیشون رو بگیرن، گفتن شارکن به حواریشون چه دندانهای زیبایی داره. حالا یه الاغ بود، سگ بود، هرچی بود افتاده بود و عفونت کرده بود و گندیده بود و حواریون ایشون بینی هاشون رو گرفتند و دهانشون بستند تا دورشن از منطقهی که اون بو پراکنده شده بود، ولی حضرت عیسی این کار رو نکرد. خب در همین مثال مادر و فرزند هم شما این رو میبینید که یه حدی از این تبدیل سیئه به حسنه وجود داره، اما عام نیست. همون مادری که برای بچه خودش بینیشو نمیگیره، برای بچه دیگری این بچه خودش اگه کاری کرده باشه بینیشو میگیره و انزجار و کراهت از خودش ابراز میکنه. تنها الله تبارک و تعالی که هر بی ارزشی با انتصاب و نسبت به او و نزد او با ارزش میشه. خب پس این بحثی که شروع کردیم و عرض کردیم که این ماه ماه برکته، ماه رحمته، ماه غفرانه، این رو بایسته که تو این زمینه، در این زمینه با این فهم بهش نگاه کنیم که اقبال وقتی بکنه الله، یعنی مظهر الله عبدالله، به سوی مردم برکت براشون میاره، زشتی هاشون زیبایی میشه. اگر خاطر شریفتون باشه در چند جلسه گذشته درباره این که کلماتی مثل خنزیر خوک یا مثلا سگ یا فرعون یا دیگر افرادی که بیرون از کانتکس قرآنی، بیرون از متن قرآنی احکام خاصی هست دربارهشون، مثلا میگیم خوک نجسه، حرام خوردنش، سگ دهانش نجسه، خودش نجسه، و حالا گناهکارا، هر کسی که تو قرآن هست بیرون یه حکمی داره، تو قرآن یه حکمی داره، بیرون از قرآن حکمی دارن به خاطر شرایط محدود یا دیدگاه های محدودی که ما درش به سر میبریم، از اون نقطه نظر محدودیت ما، چون ما اینجوری هستیم و این محدودیت ها رو داریم، حکمشون یه حکم خاصی است. مثل اینکه کسی بگوید که مثلا فرض کنید که ظاهرا حدیث هم هست که سیر تو مسجد نذارید یا سیر نخورید بره تو مسجد، چون طبع مردم از بوی سیر بعدشون میاد، چاره هم نداره، کاری هم نمیشه که مردم عادی بعدشون میاد از بوی سیر. ولی همین سیر رو اگر برای درمان و برای خاصیت‌هاش کسی در نظر بگیره، از بسیاری از میوه‌های دیگر که هیچ بوشون خوشه، طعمشون شیرینه، مفیدتر و بهتر و ارزشمندتره. بنابراین احکامی که بیرون از یک کانتکسی، از متنی در مورد یه چیزی هست، نباید تعمیم داد به متن دیگر و به شرایط دیگر و اوقات دیگر و احوال دیگر. و همه اینها در رابطه با خدای تعالی، همشون وقتی که لحاظشن در رابطه با خدای تعالی، موجوداتی ارزشمند میشن. حالا البته ارزششون همیشه برابر هم نیست، اینو توجه داشته باشید، باز حفظ مراتب بشه، ولی بی ارزش نیستن، نجس نیستن، پلید نیستن، نامقدس نیستن، همشون هیچ استثنایی هم نداره، هر چه که به خدا نسبت پیدا کنه و مخلوق خدا دیده شه و عبدالله دیده شه، خب خدا اگه نمیخواست که نمی آفرید. خدا قدرت مطلق داره، هر چیزی رو آفریده، میخواسته بیافرینه و میدونسته که چگونه است. مگر ملائکه نبودن که به آفرینش انسان هم اعتراض کردن، گفتن که فساد میکند و خونریزی میکند. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید، برید پی کارتون. خدا خودش میدونه که این خوک یا این شخص یا اون ماده یا این بوی دهان یا اون سیر یا اون چی هستن و چه آثاری دارن در چه جاگاه هایی، ولی با این وجود خیر و برکتشون رو بیش از این چیزها میدونه و میآفرینشون، و در همون جنبه‌ای که ما منفی و ناپسند میابیم باز یه خیریست، در همون ناپسندیش هم خیریست، چه برسه در اون جنبه پسندیدگی و نیکویش. خب برگردیم، پس این تا اینجا بحث برکت بود. حالا ببینیم یه جور برکتی که در روزه هست رو ببینیم چیه. الان بوی دهان یاد کردیم، ولی یه خورده بیشتر نگاه کنیم به این عبادت. روزه یا صیام تنها عبادتی است که سلبی و تنزیهی است، و در این سر این که گفته شد از سومولی، سر این که گفته شد از سومولی همینه، اگر اون معنای ابن عربی یا آن را لحاظ کنیم، نه معنای ظاهری آن را، که روزه عبادتی است تنزیهی. حالا من این را انشاءالله در یه فرصت دیگری که بخوام پیش بره بحثمون و درباره روزگی دریوزگی بیشتر توضیح بدم، این را بیشتر توضیح خواهم داد، اما امروز متمرکز هستیم بر این بحث که چگونه روزه برکت هست، چه نوع برکتی است و چگونه ماه روزگی در ماه الله برکت میشه. خب روزگی یا صوم، یا صوم یه معناش عرض کردیم که امساک و خیشتنداری، یه معناش هم گفتیم که رفعت و بلندی است. این دو معنا با هم در هم تنیده هستن. وقتی کسی خیشتنداری کنه و امساک کنه، منزه بشه، رفعت و بلندی میابه. اما چه نوع رفعت و بلندی اینجا مد نظره و چگونه باید این رفعت و بلندی رو بفهمی؟ روزه تنزیهی است. اول این رو توضیح بدم تا بعد اون قسمت رفعت و بلندی شو به عرضتون برسونه. یک عبادتی است که درش انجام ندادنی است. همه چیز سلبی است، نه ایجابی نه ثبوتی، انجام ندادنه، نه خوردنه نه آشامیدنه و انجام ندادن بعضی از کارهاست. هیچ امر، همش نهیه، هیچ امری به انجام چیزی توش نیست. لازمش این نیست که شما نماز بخونید، وضو بگیرید، هیچ کاری رو نباید انجام بدید، بلکه باید هیچ چیزی انجام ندید. هیچ چیزی نباید انجام بدید. همین که انجام ندید هیچ چیزی را، روزه دارید. البته حالا اون بحث فقیه نیت روزه بس بکنید، اون قبل روزه است. خود روزه هیچ چیزی شما نباید انجام بدید. اگر هیچ کاری نکنید از سحر تا افطار بخوابید، باز روزه اید. پس یه عبادت تنزیهی است و یک عبادت سلبی است، نه یک عبادت تشبیهی و ثبوتی و ایجابی. مثل نماز که شما بایستی مثلا بالاخره یک کاری رو انجام بدید، حج که یک کاری رو انجام بدید، زکات یک کاری رو انجام میدید و جهاد یک کاری رو باید انجام بدید. این تنها عبادتی است از میان تمامی عبادات در شرع مقدس اسلام که نبایستی برای اون کاری انجام داد. خب حالا این که این تنزیه چیه را نگاه کنیم. تنزیه دو نوعه. یه تنزیه است که در برابر تشبیه هست، ضد تشبیهه. مثلا شما میگید که خدا نیازمند نیست، به معنای این که خدا محتاج نیست، قرض نمیگیره و چیزهای احتیاج به نصرت و یاری امثال ذلک نداره. این معنایی است که در برابر تشبیهه. تنزیه گاهی در برابر تشبیهه، تشبیه هم گاهی در برابر تنزیهه. مثلا شما میگید که من خسته هستم، یا من گرسنه هستم، یا من مهربان هستم و دلسوز هستم. صفتی برای خودش بگوید که اون صفت در یک وضعیت دیگری، از یک نقطه نظر دیگری پسندیده و مطلوب نباشه. مثلا گرسنگی خوب نیست. آدم از یه دید دیگری نگاه کنه میگه که گرسنگی آدم خوب سیر باشه. ولی خب حالا البته این پرانتز من باز میکنم، خود همین گرسنگی بسیار فایده داره و بسیار فوایدش بیشتر از سیری است. در بعضی موارد اینطور نیست که سیری بد باشه و لذت غذا خوردن رو هم بیشتر میکنه و خاصیت های دیگه هم داره. ولی به هر حال از یه نقطه نظری کسی میگه گرسنگی خوب نیست، سیری خوبه در برابر اون وره. و یا قرض گرفتن رو یه عمل تشبیهی و یه عمل انسانی و یه عمل فقیرانه میدانه، ولی خدای تعالی ابایی ندارد اینکه بگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض نیکو دهد. یا آیاتی شبیه این در مورد نصرت خدا و احادیثی هم از این باب هست. به هر حال پس تنزیه گاهی در برابر تشبیه ضد اوست، مقابل اوست، و تشبیه هم گاهی در مقابل تنزیه و در برابر اوست و ضد اوست. اما گاهی تنزیه تنزیه مطلقه، حتی تنزیه از تنزیه که با تشبیه هم جمع میشه. در این صورت ما یک برکتی میبینیم که در اون تنزیه در برابر تشبیه که تنزیه محدود بود و خودش نوعی تشبیهه، نمیبینیم اون برکت رو. حالا در اینجا که صحبت از روزه هست و گفته میشه که روزه عبادتیست تنزیهی، عبادتیست سلبی و همش انجام ندادنیست، این تنزیه روزه از کدوم نوع تنزیهه؟ این به نظر بنده تنزیه از نوع تنزیه مطلقه. البته این رو شیخ ابن عربی نگفته، ولی از فرمایشی که دارن درباره از سومولی که بعدن فرمایششون رو توضیح خواهم داد میشه همچین برداشت رو کرد که تنزیه روزه تنزیه مطلقه. حالا به نظرم میرسه اگر ما همین خطبه استقبال ماه مبارک رمضان رو یه مقدار بیشتری بهش توجه کنیم، این عرض بنده بیشتر مشخص میشد و حمایت میشد و تایید میشه. در این خطبه میفرماید و جعلتم، این بعدن که فرمودیم برکت است و رحمت است و مغفرت، این ما مغفرت حالا بعدن اگر راجبش صحبت کردیم محو کردنه، نه ستر و پوشش. حالا بعدن صحبت خواهیم کرد که مغفرت محو و از بین بردنه یه چیزی و آثار اون چیزه. به چگونه ای که گفتیم با تغییر حکمش، نه با عینش. پس این رو بعدن که این ماه هم ماه مغفرته، چجوری پس این خلوف فم صائم، بوی گند دهان روزدار پاکیزه میشه. الان من گمان میکنم که یعنی نگران هستم که یک کج سلیقه ای این قسمت عرض بنده را ورد رو یه جا علم کنه، بگه میگن بوی گند دهان روزدار از مشک خوشبوتره. اینا چی میگن این مسلمونا؟ اولا نمیگن که اند اللهش یوم القیامتش و اینها رو نمیگن، و ثانیان این رو متوجه نیست که درباره این یه مثال درباره یک چیز که خود وجود همین آقایون یا خانم هایی که این گونه چیزها رو چیر میکنن، اینها هم اگر این جمله ما درست بود خود شما هم شریف میشید، وگرنه باز همین دعوا هنوز ادامه داره که شما میگید شما بیارزشید، مخالفانتون بیارزشن، مخالفانتون هم به شما میگن شما بیارزشید، ما از شما بدمون میاد، شما از اونا بدتون میاد. این همیشه ادامه خواهد داشت. اما اگر از این نقطه نظر نگاه کردیم، این فقط مربوط به بوی گند دهان روزدار نیست، این فقط برای این بیانه که اون چیزهایی که از نظر شما در جایی که شما قرار گرفتید با طبیعتی که شما دارید زننده و آزاردهنده است و حقم دارید اون رو زننده و آزاردهنده تلقی کنید و برای خودتون یک حفاظت‌های پروتکشن‌هایی رو ایجاد کنید، یه ماسک‌هایی بزنید بر دهانتون و تا این مثلا ویروس و کرونا نیاد و بایدم بزنید. اما همه این چیزها را اگر در اون چارچوب کلی در ارتباط با خدای تعالی قرار بدید، معناشون متفاوت میشه و بحث دیگری میشه. حالا در اینجا من میخواستم در مورد روزه مقدار توضیح بدم. پس روزه عبادتیست تنزیهی، اما از چه نوع تنزیه؟ تنزیه مطلق، نه تنزیه محدود که خودش تشبیهه. این رو از کجا میتونیم تایید کنیم و حمایت کنیم؟ از همین خطبه حضرت رسول صلوات الله علیه در استقبال ماه مبارک رمضان که اینو میخونیم که بعد از اون که فرمودن این ماه الله هست و ماه برکت و رحمت و مغفرت هست، مغفرت رو هم معنا کردیم که احکام یک چیز عوض میشه، یه چیزی که تا حالا زشت بود زیبا میشه، پلید بود پاک میشه، نجس بود مقدس میشه. این مغفرت رو حالا بگذاریم تا بریم یه نمونه های ازش رو تا همین خطبه شریف ببینیم. اجعلتم فیه من اهل کرامت الله، خدا در این ماه شما رو اهل کرامت خودش، گرامی داشت خودش قرار داده، یعنی شما رو مثل یک شخص کریم دریافت میکنه، نه یک شخص پلید، نه شخص عادی. هر یک از شما برای خودش نزد خدا کسیه. شما وقت میگید ما یه مهمون بزرگواری داریم، یه شخصیت برجسته داریم، مهمون خدا میاد نزد ما، خدا همه شما رو برجسته میدونه، تو کریم میدونه، تو بزرگوار میدونه. در این ماه اهل کرامت الله هستید. انفاسکم فیه تسبیح. خب اینو دقت کنید، نفس، از نفس کشیدن از عادی ترین، پیش با افتاده ترین، خودخواهانه ترین کاریه که انسان میکنه. اگه نفس نکشه میمیره، دست خودش هم نیست، معمولا هم به طور اوتوماتیک و عادی و غیر اختیاری انجام میشه. خب یه چیزی که انقدر پیش با افتاده و خودخواهانه و خودمحورانه هست میشه مثل تسبیح، که یک عبادت بزرگه. تسبیح میشه در این ماه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در ماه الله قرار گرفتی، نه ماه نجومی، این رو نبس مهد بار تکرار کنم، من میدونم، ولی همه به محض اینکه میگم این ماه الله، همه فهم میکنن همین 30 روزی که الان ما توش هستیم. این نیست، این یه سایه، یه رنگ پریده از آن است. اگر در ماه الله قرار گرفتید، یعنی قلب رسول الله و به مراتب پایین تر اولیای دیگر، اگر در قلب رسول الله قرار گرفتید، در ماه الله قرار گرفتید که او الان به شما رو آورده هست، بی ارزش در این امور شما با ارزش ترین عمل میشه. عمل انجام ندادنتون عمل انجام دادن میشه. انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدنتون تسبیح و سبحان الله گفتن و عبادت و پرستشه. و نومکم فیه عباده، نوم، نوم که کاری نیست، انجام ندادنه، خوابیدنه. خوابتون در ماه الله عبادت است. این دوتا میبینیم که نفس کشیدن که کار نیست، البته یه حرکتی هست ولی کار ارادی و اختیاری نیست، عمل نیست. خوابیدن هم که کار نیست، دست کشیدن از هر کاریه و اصلا بیهوش بودنه، توجه نداشتنه، اصلا شعور و آگاهی عادی نداشتنه. چطوری میشه عبادت، ورشیپ، پرستش؟ برای اینکه در قلب اوست، در این ماه. تو ماه دیگه این اتفاق نمیفته. تو ماه دیگه اگه خوابیدید میگن که خواب وقتتون رو تلف کردید، عمرتون رو برباد دادید. یک دوتا شاگرد بودن با هم دیگه بحث میکردن، یکیشون میگفت که آدم بخوابه و گناه نکنه بهتره، یکیشون میگفت انسان بیدار باشه و عبادت کنه بهتره. بعد اختلاف داشتن، رفتن پیش استادشون، گفتن استاد ما در این مسئله با هم اشکال داریم، اختلاف داریم که آدم بیدار باشه و عبادت کنه بهتره یا بخوابه و گناه نکنه بهتره. استادشون گفت برای اون کسی که بخوابه و گناه نکنه، برای او مردن بهتره. برای اون کسی که بیدار باشه و زندگی کنه، عبادت بهتره. حالا ما با این حرف استاد خیلی کاری نداریم، فقط خواستم بگم که یه اختلاف این وسط ها میفته. بله، همونی که میخوابه اگر در قلب این ماه باشه، در ماه الله بخوابه، از اونی که بیدار است و عبادت میکنه، اما نه در ماه الله، مقامش بالاتره. و عملکم فیه مقبول، و اعمال شما، کار شما، حالا اگرم تشبیهی بشید ببینید این هم تنزیه هم تشبیه، حالا اگر هیچ کار نکردید خوابید دوزتون درسته، اما بیدار بودید، نماز خوندید، سر کار رفتید، فعالیت اجتماعی انجام بدید، هر کاری که کردید مقبول، خدا به دیده قبول بهش نگاه میکنه، چون تو این ماه انجام شده، نمیگه این کارو من قبول نمیکنم، اینو من دوست ندارم، این با آداب من، با اتیکت من، با ارزش های من سازگار نیست. و دعا کن فیه مستجاب، و دعای شما در این ماه مورد قبول است، پاسخ مثبت میشنود. و اسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره، و پس از خدا بخواهید، پس از الله بخواهید با نیاتی صادق، فقط نیت صادق بکنید و قلبی پاک که توش غیر از الله نباشه، شما به سوی الله، او هم به سوی شما، که شما را موفق بدارد به روزه این ماه. یعنی چی؟ یعنی به تنزیه در این ماه، که این تنزیه در این ماه رو خدمت عرض کنم، نه تنزیه قداستی است، تنزیه قداستی نیست، یه پاکی است که با پلیدی جمع میشه و پلیدی رو هم پاک میکنه، و یک نوع قداستی است که با نجاست جمع میشه، یه بوی گندی رو، بوی خوشتر از مشک و مشک میسازه. پس خدا رو قسم بدید، از خدا بخواهید، درخواست کنید، دعاتون مستجابه که موفق به روزه این ماه بشه، نه ماهای دیگه. ماهای دیگه هم انسان میتونه روزه بگیره، روزه در ماه الله بگیرید، چرا که روزه در ماه الله اون تنزیه مطلقه که عرض شد چه خاصیت داره. و تلاوت کتابهی و خواندن کتاب او، کتاب او رو انسان اگر در ماه او بخونه چیز دیگری میفهمه تا در ماهای دیگری بخونه. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، بدبخت، گرفتار کسی است که در این ماه عظیم، در این ماه الله غفران نشه براش، یعنی زشتیش زیبایی نشه، انقدر ساده در این ماه میشه زشتی زیباییشه که باور نمی کنید که در این ماه چقدر راحت زشتی زیبایی میشه. در قلب رسول الله، در انتساب به رسول الله و علی ابن ابی طالب و خود را فرزندان این دو پدر معنوی دانستن، آنقدر راحت غفران میشه برای انسان و زشتیهاش زیبایی میشه که باور نکردنیست که چگونه بوی گندش، عمل زشتش در یک کانتکس و متن و جایگاه دیگر زشت و گندیده و بد هست، همین چقدر زیباست وقتی که در رابطه با الله که اصل و اول و آخر همه چیزه قرار بگیره، زیبا میشه و دوست داشتنی میشه. من چون زمان یه مقدار داره دستم میره و میگذره، این بحث رو فکر کنم اینجا تمام کنم، فقط یه دو بیت رو بخونم قبل از اینکه به انگلیسی بپردازم. از مولانا در غزلیات: نور دل ما روی خوش تو، بال و پر ما خوی خوش تو. اگر انسان این ارتباطش رو با رسول خدا صلوات الله علیه برقرار کنه، دلش نورانی میشه، بال و پر پرواز میگیره. نور دل ما روی خوش تو، بال و پر ما خوی خوش تو، عید و عرفه خندیدن تو، مشک و گل ما بوی خوش تو، عید روز عرفه شادی، اینا همه خندیدن توست. وقتی تو میخندی ما خندان میشیم، عید ما میشه. بوی تو به مشاممون میرسه، بوی گل و مشک به مشاممون میرسه. ای طالع ما قرص مه تو، سایه گه ما موی خوش تو، سجده گه ما خاک در تو، جولان گه ما کوی خوش تو. دل می نرود سوی دگران، چون رفته بود سوی خوش تو. کسی که با تو انس گرفته پیش دیگران نمیره دیگه. ور دل برود سوی دگران او را بگشد اوی خوش تو. ای مسته ما از هستی تو، قوت گه ما جوی خوش تو. زرین شدم از سیمین بر تو، یک تو شدم از توی خوش تو. سر می نهم و چون سر ننهم، چوگان تو را گوی خوش تو. خب برمیگردم به انگلیسی و چند مطلبی به زبان انگلیسی در این ارتباط عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Greeting to our English speaking audience. Today focusing on the hadith of the Holy Prophet peace be upon him about fasting. I try to explain the significance of blessing in this month of Allah, and the subtitle I used for my discussion today was sacred, profane. Sacred and profane are opposite and remain to be opposite without being reconciled except through Allah subhanahu wa ta'ala. In the hadith of the Holy Prophet salawatullah alayhi, he, peace be upon him, said, "Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam." Every deed of children of Adam are for him, except fasting. For, or because, it is mine, and I reward for it. I reward it. And in another reading of that, you could say, "I am," meaning i.e. God. Allah is its reward. Reward of fasting is Allah Himself. Then the Holy Prophet continues in this hadith to the point that he says, by whom the life of Muhammad is in his hand, the smell of or the scent of the mouth of the fasting person is more pleasant than the scent of a fragrance before God. This part of the hadith demands a special attention for this discussion of profane sacred. The bad smell of the mouth here is considered something unpleasant, profane. And how could it be pleasant and sacred before God? The secret is before God. Once a profane thing is related to God and seen from God, for God, by God, it is transformed. Its essence is revealed to be pleasant and desirable, not unpleasant. So this month, the month of Allah, fasting is an obedience, a worship, a deed which is totally a negative worship. Because to be fasting or to fast, one doesn't need to do anything, even a single thing. Nothing needs to be done. Nothing is done for fasting or to be fasting. Fasting is refraining from doing. One should not eat or drink or do certain things while he is fasting. Therefore, fast or fasting is only a transcendental, a negative worship, act of worship. What kind of transcendence is this? Transcendence can be in two sense. The most obvious sense, which is more common in ordinary life, and people always, when they say transcendence, have this meaning in mind, is against nearness, against similarity, as opposed to ordinary or profane. A transcendental act or being is different, is far away from an ordinary being or a profane entity. So, but there is another way of, another meaning of transcendence. That is absolute transcendence. Absolute transcendence is such that everything is transformed. Every profane can be seen as sacred. Every far is near. Every unpleasant is pleasant. This absolute transcendence is only becoming of Allah, is only the attribute of Allah. No one else has such a capability to appreciate and to transcend every profane, every evil to something good and desirable and sacred. If seen in the context of being a servant of Allah, creation of Allah subhanahu wa ta'ala, they become all beautiful and all pleasant. So when the Holy Prophet says, during this month, you are the honorable guest of God, the honorable guest of Allah. In this month, your breathing is worship. You glorify Allah by the mere breathing. So breathing is a very ordinary, profane, egoistic, self-preserving act. How could an action which is for self-preservation become glorification of Allah? And he continued, the Holy Prophet, peace be upon him, he continued, وَنَوْمُكُمْ فِيهَ عِبَادَةً, and your sleep in this month of Allah is worship. How could it be? Sleeping is doing nothing, is a very animalistic act of being unconscious. No consciousness is there, no awareness of anything. So it is worship. How is that so? It is so because it is in the month of Allah. Every profane, everyday, ordinary becomes extraordinary, becomes transcendental, becomes pure, clean, pleasant, beautiful, when it is in relation to Allah, when Allah accepted as his creation, as his manifestation. This is the essence of blessing of this month, month of Allah, which is not a calendar month. It is an ontological month. It is an existential month. It is a month, a spiritual month, in which one is accepted by Allah, and Allah has turned toward him or her, and he or she has accepted Allah and opened his heart or her heart toward Allah. In that case, in such circumstances or context, every profane becomes sacred. It doesn't matter what it is. Even the bad smell of one's mouth becomes pleasant fragrance and a beautiful scent. With this, I finished my lecture today, and I trust you in the hands of Allah, inshallah, and accept all of us and all of our deeds in this month of Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.